میدانگاه جهاد دروی متروی میدان فاطمی تاکنون برنده 2 جایزه بین المللی معماری شده است. جایزه مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا 2024 RIBA و جایزه جهانی دیزاین 2023 این منحصر به فرد هست، فرد عمرانی در واقع در اردیبهشت ماه سال گذشته این ایستگاه به بهره برداری رسیده. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. ما تا ساعت 20 با بخشای 5 دقیقه‌ای همچنان همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. بخش بعدی ما رو میتونید 16:25 دقیقه بشنوید. اما همراه میشیم با اتاق فرمان. اما به اطلاعتون برسونم همکنون همایش سوان دیدگان تصادف در منطقه پونک در حال اجراست. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همتونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت ماشین سازی ابتکار صنعت تابان، طراح و تولید کننده انواع ماشین‌آلات صنعت کاشی و سرامیک، جوهر دیجیتال و سنگ کالیبراسیون چمپر، همگام با آخرین فناوری روز دنیا در مسیر پیشرفت صنعت کاشی و سرامیک، همواره با شما هستیم. شرکت ماشین سازی ابتکار صنعت تابان.
وای پسرم، چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین، اون چه شیبا، شیبا همراه فاسیلاس، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارسفنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارسفنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 37-58-1000.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب مقاومت در سوسنگرد، خاطرات علی بالشی، به قلم سید قاسم یا حسینی، راوی محمد حسین امیدی. قسمت دوم. از روز 13 تا 22 بهمن من در اهواز بودم. با دوستان در اهواز فعالیت می کردیم. روزای حساسی بود. می دونستم به زودی سرنوشت نهایی کشور رقم می خوره. کار یک سره می شه. خیلی نگران اوضاع بودیم. عده‌ای از بچه‌ها که آموزش نظامی دیده بودن و اسلحه داشتن، خودشون رو آماده قیام مسلحانه و رویارویی نظامی با نیروهای رژیم شاه کردن. ترس همه از ساواک، شهربانی و گاردی ها ریخته بود. ما آزادانه و به طور علنی عکسای امام خمینی رو رو در و دیوارا نصب می کردیم. اعلامی ها رو بین مردم پخش می کردیم. عده زیادی از بچه های اهواز و استان خوزستان برای زیارت امام خمینی با هر وسیله‌ای که گیر می اومد به تهران رفتن. اون روزا مردم و به خصوص جوانا حال و هوای دیگه ای داشتن و از شور و شوق سر از پا نمی شناختن. توی سوسنگرد خودمون رو آماده سقوط قریب الوقوع رژیم کرده بودیم. کمیته زیر نظر آیت الله شیخ علی کرمی از بچه‌های انقلابی و مبارز مسجد جامع تشکیل شده بود تا اگه رژیم سقوط کرد بتونیم بلافاصله خلأ قدرت و مدیریت رو پر کنیم و زمام امور شهر رو در دست بگیریم. توی این زمان آیت الله کرمی شبانه روز مشغول فعالیت و سازماندهی نیروها بود و فشار زیادی رو تحمل کرد. بچه‌ها چند روز قبل از سقوط قطعی رژیم انتظامات شهر رو عملاً بر عهده گرفته بودند. مسجد جامع به قلب اصلی سوسنگرد تبدیل شد. همه کارا به مسجد آیت الله کرمی ختم می‌شد. بچه‌ها، نیروهای ساواکی و پاسبان‌هایی که در طول ماه‌های انقلاب مردم رو شکنجه می‌کردند، شناسایی و یکی یکی بازداشت می‌کردند و به مسجد جامع می‌آوردند. انقلاب پیروز شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و انحلال ساواک دشت آزادگان، حزب بعث عراق که دشمن ایران و ایرانی بود، شروع به نفوذ و رخنه در منطقه دشت آزادگان کرد. منطقه دشت آزادگان هم مرز زمینی با عراق داره و هم از طریق حورالهویزه مرز مشترک آبی با این کشور داره. عراقی‌ها از اواخر سال 57 شروع به اعزام جاسوس به منطقه دشت آزادگان و از اونجا به خوزستان و شهرهای داخلی ایران کردند. جاسوس های عراقی در پوشش بازرگان، رانده شدگان ایرانی از عراق، زائر مشهد مقدس و دید و بازدید کنندگان از اقوام و خیشان ساکن ایران از مرز عبور و در داخل خوزستان شروع به شناسایی نقاط حساس و مراکز مهم اقتصادی، نظامی و امنیتی می کردن. عراقی ها همچنین برای ناآرام کردن استان خوزستان که مسکن اصلی عرب های ایرانیه برنامه ها و توطئه های زیادی طراحی و اجرا کردن. عراقی ها به صورت وسیع اقدام به وارد کردن انواع مسلسل، کلت و حتی آرپیچی هفت به مرز دشت آزادگان می کردن. با قیمت های بسیار پایین و حتی در اغلب اوقات مجانی این سلاح ها را بین عشایر عرب توزیع می کردن. میزان سلاح های وارداتی از عراق به اندازه‌ای زیاد بود که بعضی از افراد سودجو کاسبی پررونقی برای خودشون راه انداختن. حتی ضد انقلابای کرد از کردستان به دشت آزادگان می اومدن و کامیون کامیون اسلحه قاچاق به مقصد کردستان بار می زدن. در کنار همه اینا حزب بعث عراق در اوایل سال 57 شروع به آموزش عده‌ای از مزدورا و دستنشانده های خودش برای بمب‌گذاری و تخریب مناطق حساس یا پر جمعیت خوزستان و دشت آزادگان کرد. اون مزدورا هم مین‌ها رو در جاده‌های حساس کار می‌ذاشتن. بمب‌ها رو زیر پل‌ها و مناطق حساس دولتی منفجر می‌کردن. یکی از مهمترین وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حفظ انقلاب و ارزش‌های اون بود. مزدوران وابسته به عراق کیان و اساس انقلاب و تهدید می کردن. هر طور بود باید با اونها برخورد می شد. بهار سال 58 مزدوران وابسته به عراق چندین بمب در مناطق مختلف خوزستان منفجر کردند. بر اساس اخبار مستندی که به دست اومد اغلب این بمب‌ها از مرز مشترک ایران و عراق در ناحیه دشت آزادگان وارد کشور می شد. همین موضوع مسئولیت نیروهای طرفدار انقلاب اسلامی رو سنگین تر کرد. گروه‌های شناسایی به منطقه مرزی اعزام شدند. اونا گزارش کردند که در لب مرز عراق انواع سلاح‌های سبک و به خصوص کلاشینکوف چنان زیاده که هر فردی که به مرز مراجعه کنه دست خالی بر نمی‌گرده. با وجود همه تلاش‌های بچه‌های سپاه سوسنگرد به دلیل گستردگی مرز آبی و زمینی دشت آزادگان با عراق، کنترل همه مرز با کمبود نیرو امکان پذیر نبود. دشمن دور از چشم نیروهای سپاه مرتب اسلحه وارد و بین قاچاقچی‌های سودجو پخش می‌کرد. در مناطق مرزی به طور شبانه روز برای به دام انداختن قاچاقچیان کمین گذاشته می‌شد. غالباً با مزدورای عراقی یا فریب خوردگان اونها درگیری پیش می‌آمد. گاهی اوقات اونا رو دستگیر و تحویل مقامات قضایی می‌دادند. برخی اوقات هم موفق به فرار می‌شدند. عراقی ها و یا مزدوران اونها معمولاً شبها با قایق از طریق هورالهویزه وارد خاک ایران می شدن و اقدام به پخش اسلحه می کردن. در سوسنگرد و در فاصله سالهای 58 تا نیمه دوم 59 مهمترین گروهک هایی که فعالیت سیاسی داشتن سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق بودند. یه روز خبر رسید فردی از اون طرف مرز عراق حامل مقداری نشریه عربستانی ها و خلق عربی هاست و قصد توزیع این نشریات رو در منطقه داره. این خبر توسط یکی از عشایر عرب روستایی که با سپاه همکاری میکرد رسید. براش کمین گذاشتن. حوالی ظهر بود که اون فرد سوار بر موتورسیکلت اومد و توی تله افتاد. خبر داشتیم در چه ساعتی از روی پل عبور میکنه. بچه‌ها رو با لباس شخصی اونجا کمین گذاشتیم. اون فرد با یه موتور یامه‌های 110 نو و لباس نظامی عراقی بدون درجه به دام افتاد. اونو بازداشت کردن. همراهش مقدار زیادی نشریات تفرق افکنانه بود. عراقی‌ها نشریه‌ای با عنوان الکفاح العربی رو در عراق منتشر می‌کردن. در اون مقالاتی درباره جدایی خوزستان از ایران می‌نوشتن. مقدار زیادی از این نشریه همراه اون فرد بود. یه کلت کمری هم ازش به دست اومد. اون جاسوس رو به زندان شهربانی در اهواز بردن. متاسفانه در بند عمومی زندانی کردن. جبهه التحریر در زندان شهربانی اهواز عواملی داشت. تونست اون جاسوس رو به طریقی از زندان فراری بده. بعدها فهمیدیم اون فرد یکی از جاسوسای مهم عراقی بوده. وقتی دیده شد ضد انقلاب در منطقه فعاله، بچهای سپاه سوسنگرد به فکر چاره افتادن. با شورای مرکزی سپاه سوسنگرد صحبت شد. تصمیم گرفته شد عده‌ای از بچه‌های عشایر عرب که با سپاه در ارتباط بودن رو به شکل نفوذی در گروه‌های فعال عربستانی نفوذ بدن تا اونا برن و همه اخبار لازم رو بیارن. عده‌ای از افراد مورد اعتماد رو شناسایی کردن، آموزش دادن و به صف ضد انقلاب فرستادن. با این ترفند تونستن بسیاری از حرکت‌های خرابکارانه عربستانی‌ها رو قبل از انجام شناسایی و خونسا کنن. رابطه سپاه با این نفوذی‌ها یکی از بچه‌های سپاه سوسنگرد بود. او انصافاً زحمات زیادی کشید و خدمات فراوانی به انقلاب و جمهوری اسلامی کرد. از سپاه خرمشهر توسط برادر احمد فروزنده خبر رسید که در فلان روز فردی از مرز عبور میکنه که یکی از جاسوسای مهم عراقی ها و خلق عربی هاست. ظاهراً در خرمشهر بچه های سپاه دختری رو وابسته به شبکه جاسوسی عراق در ایران شناسایی و بازداشت کرده بودن. اون در اعترافات خودش نقشه های گروهش رو فاش کرده بود. اون دختر و شبکه جاسوسیش با کنسولگری عراق در خرمشهر هم در ارتباط نزدیک بود. بچه های سپاه سوسنگرد برای جاسوسی که میخواست وارد ایران بشه در همه راه ها کمین گذاشتن. همه عملیات مراقبت و کمین با لباس شخصی انجام شد. مسیر اون جاسوس از بستان به خرمشهر بود. در زمین‌های زراعتی مرز بستان با عراق براش تله گذاشته شد. جاسوس که فردی 60 ساله بود وارد خاک ایران شد، اما بلافاصله فهمید براش کمین گذاشتن. بچه‌ها تا اومدن اون فرد رو تعقیب و بازداشت کنن فرار کرد و در مسیر فرارش قرص سیانور خورد و خودکشی کرد. بعدها کشف شد که اون پیرمرد یکی از جاسوسا و مهره‌های مهم عراقی‌ها در منطقه بوده. اونقدر اطلاعات محرمانه و سری داشته که برای اطمینان خاطر همیشه با خودش قرص سیانور هم می‌کرده. پایان قسمت دوم. این داستان ادامه دارد.
از قلب سرزمین ایران
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا. نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی.
بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگر چه هیچ جز نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی جواد ستاره نیست موندی و راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی آرام حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ جز نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش تا قد بیار اومد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره
آماده ی حرکت می باشد.
لطفاً کمربندهای خود را ببندید.
ما اومدیم.
صدای جیغا.
یه دور همی شاد اسگاهی در ایستگاه‌های شهر تهران با قطار شهر زیبا.
همه ی تهرونیا تو خط ما باشید چون ما تو خط شمایی.
ما بهتره کنید این سالون را
شهر زیبا.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
موج ام ردیف 1332 کیلوهرتز
و برخط با برنامه کاربردی ایران صدا
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 19.
شهر زیبا.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
صدای شهر.
عصر شما همراهان گرامی صدای شهر به خیر. با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه در بخش رسگاهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهیم.
ترافیک.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و ترافیک سنگین در برخی معابر پایتخت. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید مدرس تا بعد از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، همینطور مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید ستاری. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه آیت‌الله صدر در مسیر شرق به غرب از بولوار کاوه تا تونل نیایش هم شاهد هستیم. اما دیگر معابر پر ترافیک
طرف کرده بود.
بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، مسیر غرب به شرق همین بزرگراه یعنی بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اونطوری که مانیتورها نشون میدن از بولوار سعادت آباد تا تونل نیایش در این لحظه شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم در این مسیر. در بزرگراه آیت‌الله صدر هم در مسیر غرب به شرقش از تونل نیایش تا بولوار کامرانی ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران از بزرگراه یادگار امام تا پل پارکوی و در بزرگراه شهید مدرس هم در مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت شاهد هستیم.
سلام، وقتتون بخیر. دیدگاه من عنوان شهروند تهرانی اینه که خانوما شرایطی مثل رانندگی تهران به خصوص بهتره که یه دوره آموزش ویژه دیده باشن، یا اینکه کار اساسی این هستش که رانندگی و قواعدش مثلا آموزش مسئولیت اجتماعی رانندگی به مدارس منتقل بشه تا اونجا به صورت تخصصی و به صورت تفکیکی حتی آقایون پسرهایی رو که دانش آموز هستن بشه مورد مطالعه دقیق قرار داد و اون ضعف‌هاشون رو توی رانندگی برطرف کرد تا زمانی که تحصیلات متوسطشون تمام میشه و به سن 18 سال میرسن و مجاز به گواهینامه گرفتنن اون ضعف‌ها رو برطرف کرده باشیم و یه شهروند قانون مدار پرورش یافته باشه. و یه مقداری هم خانوما بابت اون که به جزئیات دقیق تر هستن شاید اینطور به نظر میاد که ضعیف‌تر باشن تو رانندگی، که اون رو هم موقعی که بهشون درست آموزش داده میشه برطرف میکنن اون ضعفشون. ممنونم، خداحافظ.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر،
صدای زندگی.
آیا اینطوری که در واقع بعضی ها سلیقه‌ای رانندگی میکنن آیا ارتباطی با جنسیت داره یا ارتباط داره با آموزشی که دیدن و آیا بستگی داره به چه چیز دیگه به نظر شما؟ بعد به چه موارد دیگه فکر میکنین بستگی داره؟ با ما تماس بگیرین. 88-82-301 منتظر تماس های شما هستیم.